أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مسئله قضاء على الغائب بود و گفتیم منشأ بحث تارتن برای نفی شرطیت حضور مدعا علیه و نه از باب تفاوت بین قضاء على الغائب و على الحاضر، فقط منظور اینه که حضور مدعا علیه در محکمه نسبت به قضا شرط نیست. و اخرى منظور از این بحث مشروعیت قضاء على الغائب بیان ترتب آثار خاصی است که مربوط به قضاء على الغائبه و در قضاء حضوری اون آثار مترتب نمیشه، که یه موردش رو قبول داشتیم، اونم بناء على النص و اون قضیه این که لا يدفع المال به مدعی الا به کفلا. این از خصوصیات قضاء على الغائب. در قضاء حضوری اگر مدعی حضور داره، حق نداره حاکم الزام بکنه مدعی رو به این که کفیلی رو برای پرداخت طلب او و مدعای او ملزم به احضار اون باشه. فقط در قضاء على الغائب که این معنا ثابت شده، چون در روایت داشت ولا يدفع المال به مدعی الا به کفلا. از این که بگذاریم، دو اثر دیگر رو اشاره کردیم که گفتیم اون دو اثر به حسب فقه ما مترتب نیست، یعنی تفاوتی بین قضاء حضوری و غیابی در اون دو اثر نیست. یکی عبارت بود از قضیه اعتراض و دعوای مدعا علیه به این که مثلا دینی که مدعی استیفا کرد من وفا کردم قبلا، تفاوتی نمی کنه چه قضاء غایب چه حاضر، مدعا علیه بعدا میتونه اگر بیانه ای داره در مقام اثبات وفا اون بیانه رو اقامه بکنه و به تبع اون قضیه عوض میشه. و دیگر این که دعوای مدعی، اثر دیگری که مطرح میشد، این که قضاء قاضی در قضاء غیابی با دعوای مدعا علیه بعد از حضور اجراش متوقف میشه، در حالی که در دعوای علی الحاضر این گونه نیست. که اینم عرض شد، باز بین این دو تفاوتی در این جهت احساس نمیشه. حالا اثر سوم که ممکنه در مقام گفته بشه این اثر در قضاء حضوری و غیابی فرق میکنه، قضیه نقض الحکم. خب یک مسئله در فقه در باب قضا هست که نقض حکم حاکم جایز نیست. به معنای وسیعش که فقها دارن گفته می شود در مورد قضاء علی الغائب نقض حکم استثناءً جایزه. نقض حکم جایز نیست مگر در مواردی، موردی که حاکم برخلاف موازین قضاوت کرده، فاقد شروط و اهلیت قضا بوده، خب در این موارد حکم حاکم نقض میشه. یکی از مواردی که حکم حاکم نقض میشه جاییه که مدعا علیه غائب باشه و به نفع مدعی حکم شده و بعد از آنی که مدعا علیه حضور پیدا کرد تقاضای نقض حکم میکنه. ك کلام اینه که باز در این قضیه بین حاضر و غائب تفاوتی نیست. اگر مدعا علیه حاضرم بوده و قاضی به نفع مدعی حکم کرده، مدعا علیه اگر بعداً بینه‌ای بر وفاء دین مثلا اقامه بکنه، لا محال حکم قاضی رو باید حکم سابق قاضی به بدهکار بودن این شخص مدعا علیهی که غائب بود در حال حکم باید نقض بشه. ولذا در خود همین روایت جمیل ولو در مورد غائب بود، اما غائب خصوصیتی نداره. پس از این جهت هم بین قضاء حضوری و غیابی تفاوتی نیست. اثر دیگری که در مقام ادعا شده، مرحوم شیخ انصاری این اثر رو ادعا فرموده، فرموده فرق بین قضاء بر غائب و حاضر اینه که اصلا مشروعیت قضاء علی الغائب به گونه متفاوت از قضاء علی الحاضر، چون قضاء علی الغائب جزمی نیست، ولی قضاء بر حاضر کأنه جزمی است. قضاء نسبت به غائب معلقه، به قول به تعبیری که مرحوم آشتیانی نقل میکنه مراعاست، مراعا به عدم اعتراض اون مدعا علیه غائب و ادعای او و اقامه بینه او بر اداء دین. اما در دعوای علی الحاضر حاکم حکمش حکم بطی است، قطعی است، جزمی است، غیر مراعاست. ولذا مرحوم شیخ به حسب اون چه مرحوم آشتیانی داره فرموده مشروعیت قضاء علی الغائب با قضاء علی الحاضر فرق میکنه. اونی که ما از اطلاقات ادله قضا استفاده میکنیم قضاء جزمی است که در مورد قضاء علی الغائب این گونه نیست. قضاء مستفاده از اطلاقات ادله قضاء جزمی و بطیه، اما قضاء علی الغائب قضاء مراعا و معلقه. عرض ما اینه که در این اثرم به نظر میاد تفاوتی بین حاضر و غائب نیست، چون اونی که معلقه حکم شارع به نفوذ قضائه نه انشاء قاضی. قاضی حکم معلق انشاء نمی کنه. در فرض قضاء علی الغائب قاضی حکمش فعلیه، میگه آقا این آقا طلبکاره و اون غائب بدهکاره، نه اینکه این آقا طلبکاره اگر اون آقا بعدن اثبات براءت خودش رو نکنه. قاضی حکمش انشائش فصل خصومتش بطی و قطعیه، منتها شارع حق اعتراض گذاشته. پس مراعا بودن انشاء قضا مراعا نیست به نحو مراعا. اونی که مراعاست بقاء نفوذ حکم قاضیه که مراعاست به عدم اقامه بینه برخلاف دعوای مدعی، که اگر مدعا علیه بعدن غائب حضور پیدا کرد و اقامه بینه کرد بر پرداخت، اون حکم سابق به تعلیق در میاد به سبب حکم جدید، نه اینکه حکم سابق انشاءش معلقه. اگر بناس نفوذش معلقه در قضاء علی الحاضر هم همین گونه است. یعنی اگر شخص حاضرم بعد اقامه بینه بر وفا کرد، اون حکم سابق معلق میشه دیگه، از اعتبار ساقط میشه دیگه. ولی اینی که تو کلام مرحوم شیخ قدس سره آمده که فرق است بین قضاء علی الغائب و علی الحاضر، اگر منظور فرق از ناحیه حکم منشأ از قاضی، هیچ تفاوتی نیست. اگر از ناحیه نفوذ قضاء قاضی، یکیش مراعاست، هر دو مراعاست. ولذا این اثر پنجمم که مطرح میشه به نظر تفاوتی بین قضاء حضوری و غیابی درش نیست. بدونه ندونه اونم نمیدونه، بعدن غائب بیاد بیانیه اقامه کنه
نمیدونه، اما خود هر حال این که وجود داره که غائب از جهت
علی حجته اذا قدم، الحاضرم علی حجته منتها اذا لم یقدم اذا تمکن من البینه. اینجا رأی قطعی صادر میشه، رأی مفاد رأی قطعیه که شما بده کاری، اما این که اگر بعدن آمد مدعا علیه غائب حضور پیدا کرد و اثبات براءت کرد، این حکم قطعی نقض میشه. بناست که دیگه جواز قوام منوط به شنیدن دفاعیات مدعا علیه نیست، فرض اینه دیگه. اگر ما گفتیم اطلاقات ادله قضا اقتضای مشروعیت قضا بر حاضر و غائب هر دو رو میکنه، معلقی که حاضرش هم معلقه، یعنی الحاضرم اگر بعد اثبات بکنه براءت خودش رو به بینه، اونم مسموعه. اینم که حاضر حواست باشه ها، این حاضر اگر بعد اقامه بینه بکنه بینش مسموعه ها.
بله.
حالا به هر حال من احتمال میدم اینی که تو کلمات آمده از جمله تو کلام شیخ، اینا رو خواستن از ذیل روایت جمیل اینا رو استفاده کنن که والغائب علی حجته اذا قدم، که انه میخوان بگن فرق بین الحاضر والغائب، الغائب علی حجته اما حاضر لیس له بعد اقامت الحجه، که انه چیزای اینجوری قانونمون آمده گفته که انه غائب حق اقامه دعوا داره، نمیدونم اقامه دعوا کرد جلوی تنفیذ حکم میگیره، شیخ میاد میگه حکم قاضی جزمیه در یه مورد، معلق غیر مراعات در یه مورد دیگه. با حالان که ذیل روایت جمیل اگر مورد روایت قضاء علی الغائب باشه، دیروز اشاره کردیم فقط دفع توهم و تقریب پذیرش قضاء غیابی و دفع استیحاشه. نگید که آقا این چه قضاوتیه، از قدیم گفتن تنها به قاضی رفتن، تنها به قاضی رفتن طرف راضی برمیگرده، خب معلومه این تنها به قاضی رفتنه. روایت میگه درسته تنها به قاضی رفته، اما والغائب علی حجته اذا قدم، تا آخر لازم نیست تنهاییش در نظر گرفته بشه، بعد اون برمیگرده کار خودشو میکنه. اما نمیخواد بگه که فرق بین الحاضر والغائب، که قضاء علی الغائب مشروع، علی الحاضر مشروع نیست الا به کذا. پس تا اینجا پنج اثر مطرح شد، غیر از اون اثر اولی که خود ما عرض کردیم، غیر از اون از بقیه آثار اثبات نشد. اثر ششم، در عده‌ای از کلمات آمده، شیخ طوسی و غیر شیخ طوسی. شاید در کلمات معروف این مطرحه. مرحوم سید در ملحقات عروم اینو حکایت میکنه که حاکم ملزم به احضار مدعا علیه و اعلام دعوا به مدعا علیه. غائب از اون استثناء شده و لذا گفتن اگر مدعا علیه تو شهر باشه الا ولابد حاکم اعلام به او باید بکنه و او رو احضار باید بکنه. یه بحثی رو مطرح کردن که آیا حین دعوا باید احضار، حق یعنی گفتن از حقوق مدعیه، از حقوق مدعی اینه که اون مدعا علیه حق داره مدعی حاکم رو وادار بکنه که او رو احضار کن الا در مورد قضاء علی الغائب. اینی که مطرح کردن تو کلمات اینه که این از حقوق مدعی است. یه بحثی دارن آیا قبل تحریر دعوا یا بعد تحریر دعوا، یعنی همون ابتداعا مدعی وقتی میخواد تحریر دعوا بکنه بیاد یه قاضی من میخوام ادعای طرفکاری از یه آقایی داشته باشم بگو بیاد، همانطوری که ادعای طلبکاری داره طلبکاری احضار اون مدعا علیه هم از حاکم میکنه، آیا قبل از تحریر دعوا یا نه بعد از آنی که تحریر دعوا کرد، اون وقت حق پیدا میکنه در این که مدعا علیه و ای حاکم احضار کن. بعدم آمدن گفتن اگر مدعا علیه از اهل شرف باشه، آدم های حسابی که مثلا سرشون به تنشون میارده و تو محاکم برانیست به این راحتی حضور پیدا بکنن، آدم بیاد بگه آقا من از این رئیس جمهور طلبکارم، آقا من از این شاه این مملکت طلبکار، اگر گفتید این از حقوقه معناش اینه که طرفو به هر قیمتی هست. و بعدم آمدن گفتن چه اشکال داره، همه در مقابل این حق مساوات دارن و رضا امیرالمؤمنین هم در محکمه شورای حضور پیدا میکرد در مقابل این یهودی مدعی. حالا بعد بعضی آنها گفتن اگر طرف از اهل شرف باشه و کذا میرن خدمتش، یه چیزهای دیگه مطرح کردن. اگر زن باشه دو جوره، از اون زنای دریده باشه که چند مرد حریفه، نه اون باید بیاد تو محکمه، ولی اگر از مخدرات، اینا تعبیراتی که تو کلماتشون هست، از مستورات و مخدرات و این گونه زنها باشه، نه حاکم میفرسته سراغش تو همون خونش از پشت پرده، خانم فلانی ادعا کرده از شما طلب داره، مثلا اونجا دیگه رسیده یه چیزای اینجوری. علل جمله که انه از حقوق مدعی مطالبه احضار مدعا علیه و از حقوق مدعی در کلمات فرض کردن الا در غائب. غائب مستثناست، مدعا علیه اگر مسافر غائبه نه مدعی حق احضار او رو نداره. تا حالا ما میخواستیم بگیم این یک پوان مثبتیه برای مدعی که در غیبت مدعا علیه میتونه طرح دعوا و پیگیری بکنه، حالا شد از جهات مثبت مدعا علیه که مدعی حق احضار و مطالبه حاکم به احضار مدعا علیه غائب نداره. بابا رفته بر خودش مسافرت چند روز خوشگذرونی زهر مارش میکنید که الا ولابد بیاد حضور پیدا بکنه، نه مدعی حق نداره او رو احضار کنه و ملزم کنه حاکم رو به احضار او. اینا اموریه که تو کلمات من تا اینجا این ششم که شد از مجموع کلمات تجمیع کردم، ولی هیچ جا به صورت اینجور مجموع و مدون یک جا وجود نداره. خب ولی ممکنه اگر اون حضور داشته باشه مدعی اصلا غرضی داشته باشه در اون که او حضور پیدا بکنه.
اگر حاضرم باشه میتونه بگه اصلا چون احتمال اینکه اون بالاخره بشنوه و زبون در
بیاره اقرار کنه دیگه.
نه حتی غیر اون طرف میتونه تو مدعی اگر حقه، یعنی حق طرفینی نیست یا فوق نیست، مدعی میتونه تو دعوای بر حاضر، یعنی کسی بلده دیگه، من نمیخوام اصلا این حقم استفاده کنم، قاضی یا حکم کن، من که دو تا بیانه دارم.
خب بله از این جهت بله، ولیکن کلام اینه که باز در مقابل اینه که نه، مشروعیت قضاء در فرض حضور منوط به احضار حاکم نسبت به مدعی و مطالبه مدعا علیه و اعلام دعوای مدعی به اوست، که اون در یک اثر متقدمی بیان شد. بله از این حیث اگر فقط حق مدعی باشه میتونه بگه آقا مثلا نمیخوام، اون رو لازم نیست خبرش کنید، از خونش هم را بیفته اینجا. ولی کلام اینه که اون وجه قبل این بود که اصلا از شرایط مشروعیت قضاء قاضی اینه که دعوای مدعی رو به مدعا علیه حاضر در بلد ایصال کنه و بدون اون حق قضاوت نداره. خب این وجه ششم و اثر ششمیه ممکنه در مقام در فرق بین قضاء علی الغائب و الحاضر مطرح بشه، در حالی که موجب این هم موجبی نداره. اینکه حاکم مدعی حق مطالبه حاکم به احضار مدعا علیه داشته باشه مثلا به چه عنوان همچین حقی، ولذا مرحوم سید در ملحقات عرفه فرموده اینی که اینجوری از کلمات مطرح شده با فتاوای فقها در مشروعیت قضاء علی الغائب با هم جمع نمیشه. اگر بناس قضاء علی الغائب جایزه، نافذه، مشروعه، خب دیگه چه حقی مدعی داره که مدعا علیه و الزام به حضور بکنه؟ اصلا تو شهرم هست الزام به حضورش نمی کنی. فوقش اینه که بهش اعلام میکنیم، الزام به حضور لازم نیست.
معنی استثناء
قضاء علی الغائب یعنی همین دیگه، اینجا الزام نیست. خوشون میگه که الزام نیست، یعنی قضاء علی الغائب مشروعه، معناش اینه که الزامی نداره، یعنی مدعی حق الزام حضور طرف رو نداره، پس قضاء علی الغائب باید مشروع باشه دیگه. این که شما میگید که حق حضور داره با این که میگید قضاء علی الغائب نافذه، اینا با هم نمیسازه، یعنی یا اینو بگید یا اونو بگید.
پس در مورد قضاء علی الغائب حق احضار داره
نداره دیگه؟
نداره.
پس بنابراین اصلا مرحوم سید در ملحقات حرفش اینه، شما میگید که قضاء علی الغائب مشروعه، خب اگر قضاء علی الغائب مشروعه پس یعنی چه میگید که مدعی حق داره احضار غائب رو؟ خب در اون جای جدای از این بحث گفتن حق احضار داره، حالا ما گفتیم این مورد باید پس اثرش اینه که استثناء میشه کلمات
حاضر باشه در محکمه غائب باشه، منظور این مورده
مطلقا که انه حق مدعی اینه که از حاکم مطالبه بکنه احضار مدعا علیه رو، که انه اگر مسافرم هست غایبم هست او رو حاضر کن که پاسخ بده. و رضا خود مرحوم شیخ در کتاب خلاف با اینکه گفته قضاء علی الغائب نافذه، ولی در این حال فرموده اگر غائب باشه حاکم یبعثو نسبت به اون کسی که غائبه در اون بلد، یبعث یک کسی رو اگر در ولایت حکومتشه، در بلاد خارج از حکومتش نیست، خلاصه میفرسته یک کسی رو که یا اون نائب او در اونجا قضاء غیابی مثلا بکنه، یعنی نه اینکه غیابی از مدعا علیه، غیابی از این مجلس حاکمی که درش طرح دعوا شده، همونجا به صورت در حضور مدعا علیه قضیه رو دنبال کنن، که خلاصه حاکی از اینه که قضاء علی الغائب به این معنا که مدعی بیاد در یک شهری اقامه دعوا بکنه چشم بسته دیگه باید قاضی این شهر قضاوت بکنه با اقامه بینه از ناحیه مدعی، این گونه قائل نبودن. این اموری که بعد در فرق بین قضاء بر حاضر و غائب در مقام ادعا شده و قد تحصل این که عمده وجه تفاوت لو تم دلیل مشروعیت قضاء علی الغائب همون بحث لا یدفع المال به مدعی الا به کفلائه که در ذیل روایت جمیل آمده، منتها کل این مبتنیه بر این که اون روایت رو دلالتش رو بر قضاء علی الغائب ما قائل باشیم. اگر گفتیم اون دلالت مخدوشه از باب این که متن روایت درش اجمال بود دیگه اون اثرم منتفی خواهد بود. خب حالا چه بگیم؟ فرض اینه که قضاء علی الغائب اگرم این اثر خاص در موردش فرض بشه آیا دلیل بر مشروعیت داره یا نداره؟ به نظر ما قضاء علی الغائب مطلقا مشکله به این نحوی که در کلمات مطرح شده، چون ادله‌ای که در کلمات بود دیدید ادله وافیه به اثبات نبود. عنوانی که در ادله داریم، عنوان قوائب مخاصمه و امثال اینها، اینا منوط بود به حد اقل اعلام دعوای مدعی به مدعا علیه، یعنی در فرضی فرض شده که مدعا علیه در جریان اون دعوا قرار گرفته و این که اگر یه مخاصمه اتفاق افتاد قاضی در فرض اون مخاصمه و منازعه قضاوت میکنه، اما این که به صرف یک دعوای مدعی بدون علم مدعا علیه از دعوای این مدعی از اون ادله نمیشد استفاده بشه. علاوه بر این که روایت ابی خدیجه روایت منفک نیست، یعنی دلیل ما بر مشروعیت قضا اون روایات بود دیگه، اون روایات نسبت به جایی بود که مخاصمه ای فرض شد، منازعه ای فی دین او میراث فرض شد، اما اونجایی که دعوای مدعی شکل گرفته بدون اینکه مدعا علیه در جریان باشه اون خارج از فرض مخاصمه و منازعه است، اون میشه همون منازعه و مخاصمه ای تقدیری. علاوه بر این که سابقا به مناسبتی ما مطرح کردیم گفتیم ادله قضا ناظر به مشروعیت قضا در فرضی است که منکری فی البین باشه، ولذا در فرضی که مدعا علی ولو حضورم داره مقره، گفتیم دلیلی بر مشروعیت حکم قضایی نداریم. اگر مدعا علی معترف، آیون گفتن مدعا علی یا منکره یا مقره یا ساکته، اینجوری گفته بودن، ما گفتیم اگر مدعا علی مقره، آیون گفته بودن خب یقضا علیه، گفتیم مثلا دلیلی بر مشروعیت حکم قضایی نداریم چون نزاعی فی البین نیست، مخاصمه‌ای فی البین نیست، او معترفه. بله این آقا بدهکار، اون آقا معترفه، حاکم حکم به اجرا میکنه، حکم به بدهکاری نمیکنه، چون در بدهکاری مگر نزاعی هست که حاکم بخواد به نفع مدعی حکم بکنه؟ بله مدعا علی مماثل در اداء، حاکم او رو ملزم به ادا میکنه، خونه طرف رو میفروشه دینش رو ادا میکنه، اما این غیر از حکم به بدهکاریه. ولو در کلمات قوم آمده بود که اگر مقره فیحکمو، ما گفتیم مثلا دلیلی بر مشروعیت این حکم نداریم. خب ما نحنفی از این قبیله، ما نحنفی اصلا شبهه مصداقیه حکم قضاییه، شاید مدعا علیه معترف باشه، اون غائب مدعا علیه غائب. اگر بناست قوام حکم قضایی به اینه که طرف مقر نباشه، خب شاید مدعا علیه غائب مقره، پس حاکم این حکمش الان به چه ملاکه؟ شاید منکر باشه، خب شاید منکر باشه، خب نتیجه میشه شبهه مصداقیه مشروعیت حکم قضایی. آیون دیروز به من نقد میکردن، میگفتن که اگر مخاصمه شرطه پس در مورد ساکت چی؟ مشروعیت قضا منوط به مخاصمه یا نکول، و ما نکول و اهم از سکوت معنا کردیم. اگر آقایون یادشون باشه گفتیم موارد سکوت نکول از یمین لا محاله دیگه، ولذا از اطلاق ادله قوائب نکول قوائب سکوت هم استفاده کردیم، قوائب عند سکوت المدعا علیه، اما قضای بدون حضور مدعا علیه رو از کجا استفاده بکنیم؟ به نظر میاد این ادله‌ای که تا الان بیان شد وافیه به اثبات مشروعیت قضای علا تقدیر غیبت و نبود مدعا علیه در بلد نبود، ولذا به نظر ما احتیاط مؤکد اینه که قوائب نفوذ شکل نگیره، به این معنا که احوت عدم معامله نفوذه و احوت عدم قضاء قاضی در فرض غیبت مدعا علیه، چون اگر قضاوت بخواد بکنه به عنوان حکم قضایی این شبهه بدعت و شبهه تشریع داره، چون داره میخواد بگه حکم قضایی میکنم در حالی که معلوم نیست حکم قضایی علل غائب مشروع باشه، ولذا انشاء حکم قضایی هم در فرض غیبت مدعا علیه مشکلون و احوط اینه که انشاء حکمم نشه. مدعی باید دعوای خودش رو اعلام بکنه ولو به شخص غائب عن البلد، باید ادعا بکنه، اگر حضور پیدا کرد فبها، اگر حضور پیدا نکرد مندرج میشه در قضیه به اصطلاح قضا اطلاعات ادله قضا، چون این یدعی شیئن با اون طرف یماطلو در تمکین، میگم باید اعلام بکنه، ولذا شرط الان عملا هم همین اتفاق میفته، شرط مشروعیت قضاء قاضی اینه که به مدعاله اختار بدن. پس کردن باید بهش برسونن دیگه. خب حالا اگر بنا شد غائبی از این قبیل بود، یعنی نه اینکه غائبی بود که بهش دسترسی نداریم که آقایون فرضشون اینه که مطلق الغائب، اگر غائبیه که اصلا دسترسی بهش نیست، خب ولی او الحاکم ولی غائب، غائبی که در بحث ولایت فقیه جزء موارد حس به ذکر کردن یکی از موارد شخص غائبه، خب ولی او مدعی اقامه دعوا میکنه، ولی او که عبارت از حاکمه از باب حس به طرف دعواست، میسنجه ببینه آیا این دعوای مدعی قابل پاسخگویی هست نیست. شبهه مصداقیه غائب نیست، غائب اگر غائبیست غیبتا منقطعه که باید قیم و ولی داشته باشه او، ولی اگر غائب غائبیه که یه هفته رفته مشهد و برگرده، نه قواعد در این مدت که تا برمیگرده مشروع نیست علی قاعده. هیچ حاکم اصلا ولایتی نداره، اگر غیبت غیبت محدوده که اصلا نباید قاضی قضاوتی بکنه منوط به حضور اوست، اگر غیبت غیبت منقطعه و غیبت طولانیه غائب قیم میتونه داشته باشه بر اساس قیمش که حاکمه یا ولیش اگر ولی خاصی در موردش فرض بشه بر اساس اون باید اقدام بشه. مرحوم آقای خویی قدس سره اگر یادتون باشه در کلامش ایشون در قضاء علی الغائب شاید این ملاحظاتو داشته، یه قیدی آورده که در کلمات دیگران به این صورت وجود نداره. فرموده اِلَّمْ يُمْكِنْ اِحْوَارُهُ يُقْضَى عَلَيْهِ. این تو کلمات دیگران اصلا این قید نیامده، گفتن الغائب یقضا علیه، حتی اگر امکان احضارش هم هست. اصلا مدعی ما گفتیم فرصت و غنیمت میشموره، آقا رفته مشهد یه هفته نبودش رو غنیمت میشموره در اقامه دعوا، آیون اینجوری میگن. ولی مرموم آقای خویی فرموده الم ممکن احضاره، اگر احضارش ممکنه احضارش بکنن. حالا اگر امتناع از حضور پیدا کرد اون وقت بحث قضاء غیابی اون امرش احونه، اما اگر امکان احضارش هست ابلاغ بکنن به او و او حضور پیدا بکنه جایز نیست قضاء غیابی. این قید تو کلام ایشان آمده، با حالی که تو کلام هیچ قائل دیگری من ندیدم. شاید از این کلام مرحوم شیخ طوسی هم بشه این قید استظهار بشه که مرحوم شیخ در قبل یا بعد از قضاء علی الغائب یه مسئله یا دو سه مسئله قبل یا قبلش یه مسئله ای رو ایشون مطرح کرده که اگر غائب باشه حاکم اگر در حیطه حکومت حاکم باشه از بلاد تحت حکومت این حاکم ابلاغ میکنه به او و میفرستن سراغ او تا اونجا اگر حاکم یک قاضی منصوبی داره توسط او قضیه پیگیری بشه. شاید از این کلام هم یک به نوعی قضیه جواز قضاء علی الغائب مشروط بودنش به عدم امکان ابلاغ و احضار مدعا علیه غائب استفاده بشه، ولی به صورت مصرح تو کلمات دیگران من ندیدم، ولی تو کلام مرموهای خود قدس سره این قید آمده. برخلاف دیگران که گفتن علل اطلاق قضاء علی الغائب نافذه، ولذا فرق قائل شدن گفتن در حاضر بین متمکن و غیر متمکن هم تفصیل دادن، گفتن اگر شخص حاضر متمکن از حضوره حضورش شرطه، اگر متمکن از حضور نیست نه قضاء علی الحاضر هم مشروعه. ولی دیگه در غائب تفصیل بین متمکن و غیر متمکن ندادن. از این که گفتن قضاء علی الغائب مطلقا نافذه که انه برمیاد که امکان احضارش هم لازم نیست. ولی مرحوم آقای خوی قدس سره این قید تو کلام ایشان آمده که شخص غائب اذا لم یمکن احضاره یقضا علیه. خب حالا این قید ایشون از کجا آورده؟ استدلالی که ایشون فرموده روایت جمیله. خب این روایت که درش این قضیه که نیومده، چون ایشون بر حکم قضاء علی الغائب فرموده و یدل علیه جمله ثم من الروایات منها روایت جمیل که عمدم همین روایته. خب تو روایت جمیل همچین چیزی وجود نداره. این قید تو کلام ایشان مدلل به دلیل خاصی نشده، در حالی که دلیلی که ایشان بهش استدلال کرده اطلاقش اقتضا میکنه همونطوری که تو کلمات دیگران هست اینه که این قید لزومی نداره. خب تا اینجا نتیجه این شد که مشروعیت قضاء علی الغائب مشکله فی حد نفسه. علاوه بر این که در روایتی آمده الغائب لا یقضا علی غائب در روایت ابوالبختری، من نمیدانم مرحوم محقق کنی از این روایت تعبیر کرده به صحیحه، با حال اینکه روایت ابوالبختری یا ابوالبختری حالا من نمیدونم بختریه چون مرحوم آقای منتظری میگفت این معرب بهتریه. بله کسر میگن. حالا خلاصه این تضعیف معروفی داره دیگه، اقرب البریه در رابطه با همین وهب ابن وهب دیگه. بله خب نداره، اما این تضعیف کامل زیارت وقتی کار سازه که تضعیف صریح نداشته باشه، ولذا خب تو کامل زیارت باشه. تو ذهنم به مرحوم شیخ در موضعی از تهذیب یا استفسار روایتی رو از او نقل میکنه، بعد میفرماد فاول ما فی، این که این روایت مشتمل بر ابوالبختریه و هو اکذب البریه. ولی مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه از روایت تعبیر به روایت صحیح کرده. من نمیدانم این آیا خلاصه تضعیف شیخو مطمئنن ایشون غافل از این نباید باشه، یک جایی این مشکل رو حل کرده، همانطوری که در برخی از روایات دیگه در ابن حنظله بود بیان کرد، برخلاف مشهور که او رو ثقه وثاقتش ثابت نبود ایشون توثیقش رو اثبات کرد، در بعضی از موارد دیگه هم اینجا که تعبیر به صحیح کرده این مرد محقق رو حسابه. چیه من نمیدانم، آیا از باب اکثار روایاتشه ولذا تضعیف شیخ رو مثلا سهوی از شیخ دیده، این آقا اگر اقرب البریه است چرا این همه در کتب معتمده روایاتش مذکوره؟ اگر اینجور توف و لعنیه شاید اقرب البریه رو حمل کرده بر این که از غلات و غلات در انظار فقها متهم به کذب و این گونه تعبیر میشن. ابوالبختری عامیه به هر حال نمیدونم، مرحوم محقق کنی در مقام از روایت او تعبیر کرده به صحیحه. حالا یادم نیست فرموده صحیح حتی ابوالبختری یا از صحیح عنه، حالا این دیگه الان یادم نیست. عمده جوابی که از این روایت جدای از بحث سندی مطرح کردن اینه که دلالتش دلالت اطلاقیه، و دلالت اطلاقی یعنی با روایتی جمیل گفتن تقیید باید بشه. من به نظرم این از عجایبه، یعنی گفتن روایت جمیل میگه اذا کانت له بینه یقوا علی الغائب، خب در مورد روایت ابوالبختری داره لا یقضا علا غائب، مقید میشه به غیر فرد اقامه بینه. خب کلام اینه که در فرد دعوای غیر غائب مگر دعوا بدون بینه یقضا و ثابت میشه به این معنا؟ خب اگه علم قاضی جاهای دیگه هم هست. این که این روایت داره لا یقضا علا غائب، این میخواد بگه که اون قضا علا غائب مشروع نیست به خاطر غیبتش، و الا اگر شما میخواید بگید که این مقید میشه به غیر فرض اقامه بینه با فرض بینه، نه یقوا، مگر در غیر غائب بدون بینه یقوا به نفع مدعی. ولذا به نظر میاد این روایت تا به این جمع رو نداره، و این روایت روایت معارضیه و مفادش اینه که لا یقوا. ولذا مثل شیخ به دست و پا افتادن، شیخ انصاری فرمودن و عده اینجوری معنا کردن، گفتن لا یقوا یعنی قوا ان جزمیان در مقابل حاضر، که قوا جزمی می شود اما در مورد قوا علی الغائب قوا جزمی نمی شود، و اینم اشکالش گذشت. یقع الکلام بعد از این در دو مسئله دیگه باقی میمونه در مقام تا برسیم به بحث احکام الیمین، بلکه انشاءالله در دو روز باقی مانده این دو مسئله که یکیش عبارت بود از قضاء اونجایی که مدعی غائبه، بحث مسئله قبل جایی بود که مدعی غائبه بحث بعد جاییه که مدعی غائبه و وکیلش طرح دعوا میکنه. و بحث بعد، مسئله بعدی، مسئله مهمه که قضیه وظیفه مؤثر و حکم حبس مدیون، که مسئله محل ابتلایی است که بلکه انشاءالله در دو روز آینده بتونیم این دو مسئله رو به سرانجام برسونیم. الحمدلله رب العالمین.